هر کس شما رو نگران گرانی کرد بدانید که اون شیطانه. هر کس اصولا در زندگی شما رو نگران فقر کرد، اینجوری بگم، شما رو از فقر ترساند، اون شیطان است. در این که از شیطان رو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، و بعد در این که از فقر بیرون برید شما رو به کارهای زشت دعوت کرد. شک نکنید که اون شیطانه. نگرانی میهم نگه، گرانی بده، فلانی هم احتمالا مقصره، فلان عامل هم هست، همه اینا درست، همه اینا مثل کشاورزی کردن ماست که باید بهش پرداخت، همه این برنامه ریزی ها مثل صنعتگری ماست که باید انجام داد، مثل شغل داشتن ماست که باید انجام داد، وظیفه‌مون هم هست که انجام بدیم. و مباد آن که در این نکته شک و ریب کنند. وظیفه‌مون هم هست انجام بدیم. ولی نگرش توحیدی میگه آقا هر کی اومد به شما وعده فقر داد اون شیطانه. تلاشتون رو بکنید، همه کارتون رو بکنید، ولی هیچ وقت نگران فقر نباشید. از شیطان رو یعیدکم الفقر، و متقابلا والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا، و خدا به شما همیشه وعده مغفرت میده به فضل. خیلی جالبه اینجا مسائل اخروی آورد مقدم، چون نگاه توحیدی و طولی وجود داره. خب شیطان همیشه به شما وعده فقر میده، همیشه نگرانتون میکنه از فقر. این شیطان. خدا چی کار میکنه؟ خدا وعده مغفرت و بعد فضل خودشو به شما میده. این فضل دیگه در مقابل مغفرت در میگرده به زندگی دنیایی شما. تفسیرشو ببینید در المیزان. خدا که هست اول یادآوری میکنه که ببین یاد نره. خیلی خوب پولدار میخوای بشی، پولدار که اونم مهم نیست، میخوای زندگی وسیعی داشته باشی، وسعت رزق میخوای داشته باشی، اشکال نداره، باشه منم بهت میدم میدم، ولی یه چیز یاد نره، ببین آخرتی وجود داره، مغفرت مقدم است بر این چیزا، و باشه اینم فضل، اینم وسعت رزق. والله، دوباره نگاه کنید، والله واسع اون علیم، دوباره اینو تکرار. بعد ادامه میده، میگه حکمت در همین جاست، یؤت الحکمت من یشا، و میرسه به این آیه بعدیش که و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. هر نفقه ای بدید، هر انفاقی بکنید، هر نذری در راه خدا بکنید، خدا میدانه. خدا رو بالا سر خودتون ببینید، خدا رو در زندگی بالا سر خودتون ببینید. و میره جلوتر، همچنان درباره انفاق و این حرفا صحبت میکنه، انفاق در علن، انفاق در خفا، همه اینها رو میگه، و اینکه چگونه انفاق ها رو انجام بدید و به چه کسانی انفاق میکنید اینها رو میگه، تا میرسه به این آیه که الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار، 274 سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم، و دوباره میگه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ببینید آیاتو، این لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم به زندگی دنیا ناظره، هم به زندگی آخرت. کسانی که خیلی این تاکید تکون دهنده است، کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو شب و روز، سرن و علانیه، در علن و در پنهان، اینها لهم اجرهم عند ربهم، به شرطی که رب رو در زندگی خودشون ببینن، و اینا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما متقابلا کسانی که راه دیگری رو پیش میگیرن برای رشد اقتصادی، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، حالا کسانی که به فکر راههای دیگری میافتند، ربا میگیرن، دربارشون حرف میزنه، و به صراحت میگه یمحق الله الربا و یرب الصدقات. میگه ربا لغتش یعنی رشد، یعنی زیاد شدن، اما خدا میگه خدا ربا رو محق میکنه، به محاق میبره، نابود میکنه، اما صدقات رو ربا میده، یعنی یرب الصدقات، صدقات رو رشد میده.
بله.
و بقیه آیات رو هم بخونید تا آیه 281 سوره بقره، به قدر کافی نکات تکون دهنده برای ما وجود داره. من حرف اصلیم تو این مسائل رو به نظرم به صراحت گفتم. گرانی اگر گریبان ما رو گرفته، بچه ها اعتماد نکنید به راه حل هایی که توش نگرش توحیدی و نگرش به معاد وجود نداره. اینو تو زندگی شخصی خودتونم دارم میگم. اولا از فقر نترسید. یادتون باشه هر کی به شما وعده فقر داد شیطانه. شوخی نمی کنم. هر کس به شما وعده فقر داد شیطانه. هر کی به شما گفت وضعیت بد میشه، ال میشه، بل میشه، شما بدانید راه زندگی توحیدی رو در پیش بگیرید، به فکر معاد باشید، دنیا و آخرتتون تأمین. این آغازین قدم های تحقق رشد طولی در نگاه ماست. رشد طولی یعنی قرآن بخوانیم، قرآن بفهمیم. نگاه طولی یعنی قرآن بخوانیم، قرآن بفهمیم. در مسائل زندگیمون، این فقط یک کیس استادی بود، تازه خیلی من سطحی از این کیس استادی عبور کردم. مسئله گرانی درباره هر موضوع دیگه ای باز میشد در این باره حرف زد، فرق زیادی نمی کرد. زندگی رو باید توحیدی کرد. خب خیلی حرفای اساسی ترم اینجا موند، حرفای خیلی زیبا، خیلی، یعنی اینقدر من دوست داشتم این بحثی که موند و بگم به شما، ولی حالا مجبورم فعلا فقط صورت مسئلهشو برای شما طرح کنم و درس رو دیگه تمام کنم. در آیاتی که من خوندم براتون از سوره طه که حالا خودتون برید بخونید، من یک مسئله، یک سوال، یک معما میخوام فقط مطرح کنم. میفرماید که بعد از این که اون فصلی که در ماه رمضان خوندیم تموم میشه، میگه و اینجوری هاست که و کذالک انزلناه قرآنا عربیا. اینجوری هاست که ما یک قرآن عربی نازل کردیم. من در این باره بعدا صحبت میکنم. و صرفنا فیه من الوعید، و در این قرآن ما وعید دادیم به مردم، ترسوندیمشون از سرنوشتی که ممکنه داشته باشن. خب اشکال نداره، اینا رو من خواهم گفت. لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، اینا را من توضیح میدم، بلکه اونها تقوا پیشه کنن یا متذکر بشن. بعد گفت فتعالی الله الملک الحق، متعالی است یا متعالی باد خداوند پادشاه حق. خیلی خوب، بعد اینجا یک تعبیر قرآن میاره که خیلی خیلی سواله. بعد پیامبر میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل رب زدنی علم. بعد از تمام این حرفا میگه متعالی است پروردگار پادشاه حق و تو ای پیامبر در خواندن قرآن و در خود قرآن، در قرآن عجله نکن. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، قبل از اینکه وحی تموم بشه به خواندن قرآن عجله نکن. یا در قرآن عجله، بذار وحی کامل تموم شه بعد بخون. چی میخواد بگه؟ سوال من همینه. خب چی میخواد بگه؟ که بله یه خیلی جالب میخواد بگه. اولا چنانچه علامه میفرمایند این آیه رو باید از سنخ آیاتی به حساب آورد. من این بذار المیزان براتون بخونم. میگه این آیه شریفه از جمله مدارکی است که مضمون روایاتی را تایید میکند که دارد قرآن کریم دو بار نازل شده. یک بار اول که همه اش از اول تا به آخر دفعتن نازل شده و یکی هم آیه آیه و چند روز یک بار. و چه تایید آن این است که اگر رسول خدا قبل از تمام شدن آیه و یا چند آیه‌ای که مثلا الان جبرئیل آورده علمی به بقیه آن نمی داشت، معنا نداشت بفرماید قبل از تمام شدن وحیش در خواندنش عجله مکن. ببینید الان جبرئیل داره پیامبر وحی میکنه، بعد میگه الان که دارم بهت وحی میکنم تو خوندن قرآن عجله نکن. اگه پیامبر هیچ چیزی از این قرآن نمیدونست، هر چی که میدونست همین وحی بود که الان جبرئیل داشت میکرد، چی عجله کنه تو خوندنش؟ بنابراین معلوم میشه جبرئیل وقتی آیاتو نازل میکرده این آیات به نوعی در درون دل پیامبر وجود داشته که داره میگه عجله نکن. خیلی خوب، اینش اشکال نداره. و یا چند آیه‌ای که بله معناش بفهم قبل از تمام شدن وحیش در خانه عجله مکن. پس معلوم میشود قبل از تمام شدن وحی هم آن جناب آیه را میدانسته. این درست، خیلی خوب، این جالبه. ولی سوالی که برای ما مطرحه اینه که آیه اینجا چی میخواد برای ما بگه؟ یهو خدا یادش اومده که پیغمبر داره عجله میکنه، ببین حالا عجله نکنین و این وسط گفته بعد بقیه حرفو ادامه داده. یه آیه یک پیامی داره، یک نکته بسیار درخشان داره. شما به این مسئله فکر کن. معنی آیه واضحه، دلالت اولیه آیه هم که واضحه. بله معلوم میشه که پیامبر وقتی بهش جبرئیل وحی کرده به نوعی قرآن رو داشته در دل خودش، اما خداوند بهش میگه در خوندن قرآن عجله نکن، ما خودمون بهت میگیم که کی بخونی قرآن رو. مشابه این در سوره قیامت هم هست، لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، سوره قیامته. زبون تو حرکت نده به اینکه در قرآن عجله کنی. ان علینا جمعه و قرآنه، این قرآنه دوم یعنی قرآن نیست، به معنی خواندنه. خداوند میگه بر ماست جمع کردن قرآن و خواندن قرآن. فاذا قرأناه، وقتی قرآن رو خوندیم، جمع شد و خوندیم، ثم ان علینا بیانه، فتبع قرآنه، وقتی خوندیم اون وقت تو این قرائت رو دنبال کن. ثم ان علینا بیانه، بعدم بیانش باز با ماست، تفسیرش و بیانش و اینا با ماست. پس مشابه آیه در جای دیگه قرآن هم هست. سوالی که ما اینجا برامون مطرحه در سوره طه اینه که طرح این آیه در سوره طه چه معنایی داره، چی میخواد بگه؟ من حالا جلسه بعد روایاتش هم میگم، چه زیادی دستتون نمیگم روایات من روایت بی ربط، یعنی بی ربط که میگم یعنی روایت جالبی نیست، علامه بهشون ایراد کردن. بعضیا گفتن که پیامبر همینجوری که جبرئیل آیاتو میخون هی سعی میکرد تون تون بخونه که یادش نره. علامه میفرمایند که نخیر، اساسا فراموشی آیات با اسمت انبیا نمیسازه، با دلایلی که میارن. پس یه همچین موضوعی در بین نبوده. اما ما میدانیم که قرآن داره به پیامبر، خدا به پیامبر داره میگه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، تو عجله نکن در قرآن قبل از اینکه وحی تمام بشه. این آیات که معنی واضحی هم داره در سوره طه، به نظر شما چی داره به ما میگه؟ این سوالیه که میخوام شما بهش فکر کنید. و به نظر من اگر کسی خوب به این سوال فکر کنه به یک نکات بسیار درخشانی در این مسئله خواهد رسید که انشاءالله ما جلسه بعد این نکات درخشان رو خواهیم گفت. اما اجازه بدید قبل از پایان این جلسه درسمون من یه ذره دیگه تو اون بحث قبلی تأکید کنم. بچه ها، آیاتی در قرآن هست که به طرز تکان دهنده‌ای درباره قیامت حرف میزنه. یکی از راه‌های تربیتی که ما میتونیم خودمون رو بکنیم بعد. یکی از راه‌های مهم تربیتی که ما میتونیم خودمون رو بکنیم برای اینکه نگاه باطنیمون باز بشه، برای اینکه آخرت به یادمون بیاد، این است که این آیات رو بخوانیم و بدانیم که این آیات برای ما و به تعبیری به ما نازل شده. میدونید، بذارید این تمرین رو بگم، تمرین بسیار ساده ای. در روایات داریم که در آیات قرآن هر وقت برسید به یا ایها الذین آمنو یه مکسی بکنید، یه لحظه، یه کوتاهیم، و تو دلتون بگید لبیک، این جانم، تا یادتون بیاد که این آیات داره با تو حرف میزنه، با خود تو. مثلا جای دیگه گفته شده سوره الرحمن که میخونید هر جا که گفته به ای آلاء ربکما تکذبان، حالا یا تو دلتون بگید یا حتی به زبون بیارید، بگید لا به شیء من آلاء ربی اکذب. برای که این سوال داره از تو میکنه، این یک متن نیستش که خونده میشه، این متن داره با تو حرف میزنه. و به ای آلاء ربکما تکذبان، یا ایها الذین آمنو، بگو جانم. بله بله بس بفرمایید، خدا داره صدات میزنه. به همین ترتیب وقتی آیات قیامت میاد، یه لحظه، یک دهم ثانیه، یک انوم ثانیه، چه میدونم چقدر، تأمل کنیم که این آیات داره برای ما حرف میزنه. مثلا سوره، من حالا این سوره رو به شما پیشنهاد میکنم، سوره الحاقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه، این حقیقت. ملحاقه، چه حقیقتی. و ما ادراک ملحاقه، تو چه میدانی که چه حقیقتی. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، میدونید قوم ثمود و قوم عاد چه چیزی اونها رو به اون روز انداخت؟ این که قارعه رو تکذیب کردن. قارعه چیه؟ باز خود قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. قارعه یعنی کوبنده. در رو که محکم میزنید میگید قرع الباب. من یقرع الباب، یعنی کیه که کیه در میزنه. مثلا قارعه یعنی کوبنده، بدجوری کوبنده. آقا زندگی یک کوبنده‌ای داره، جهان یک کوبنده‌ای داره. این کوبنده رو ببینید، یه روزی همه چیز خورد میشه. اینو از یاد نبرید. مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. اون روزی که مردم مثل گله ملخ‌ها دیده میشن. چون نکتش این گله ملخ‌ها، اینو بعد در جای خودش صحبت کنیم. گله ملخ‌ها ظاهرا شما احساس میکنید همه دارن به یه سمت میرن، ولی وقتی هر ملخی رو نگاه میکنی، هر کی داره برای خودش این ورون ور میره. خیلی نکته جالبیه. قرآن میگه انسان‌ها اینن مثل گله ملخ‌ها، آخرش انگار همه دارن به یه سمت میرن، ولی هر کی برای خودش داره این ورون ور. و اینو روز قیامت همه به چشم میبینن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. این جبال که دیگه ما تو سوره طه گفت جبال با این عظمتش صاف میشه، نخیر لیز میشه. بیاید فیذروها قاعا صفصفا. اینم همونه. خب کذبت ثمود و عاد بالقارعه. ثمود و عاد تکذیب کردن که کوبنده‌ای وجود داره. فکر کردن هرگز خورد نخواهند شد. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویه فهل ترى لهم من باقیه. هیچ چیزی از اونها باقی موند. و جاء فرعون و المؤتفقات بالخاطئه و جاء فرعون و من قبله و المؤتفقات بالخاطئه. مؤتفقات یعنی مردم قوم لوط. فعصوا رسول ربهم، عصیان کردند پیامبران رو. فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء. قوم نوح اشاره میکنه. حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة و تعيها أذن واعية. کجاست گوش شنوا که این حرفا رو بشنوه. بعد به صراحت وارد موضوع قیامت میشه. این سرنوشت اقوامیه که قیامت رو و آخرت رو از زندگی تکذیب کردند. فرعون، لوط، ثمود، عاد و بقیهشون. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض و الجبال فتکتا دکتا واحدة فیومئذ وقعت الواقع، اون روزی که در سور دمیده شود، اون روزی که زمین و آسمان به یک بار منهدم بشند، اون روز است که اون واقع اتفاق میفته. کدوم واقعه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بستا فکانت هباء منبثا فکنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. بعد احوال این سه دسته رو توضیح میده. این واقعیه که اتفاق میفته. خب و انشقت السماء فهی یوم اذن واهیه و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. اون روزیه که به شما عرضه می شوید و هیچ چیزی دیگه پنهان نمیمونه. اینم از اون آیاتی که میگه قیامت آشکار شدن حقایق. بعد به این آیات من کار دارم. فاما من اوتی کتابه به یمینهی، حالا یه عده کتابشون رو به دست راستشون میدن. فیقول ها امقرا کتابیه، فریاد میزنه آی ببینید کارنامه منو، ببینید من قبول شدم، ببینید کتاب منو. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من اعتقاد داشتم که یه روزی به روز حساب ملاقات میکنم این روز رو. فهو فی عیشه راضیه، و اون کس در اون روز در یک عیش رضایت بخشه. فی جنته عالیه، در یک بهشت متعالی. قطوفها دانیه، که میوه های رسیده در دستان اوست. کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. و اما من اوتی کتابه بشماله، اون کسی کتابش رو دست چپش میدن. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، وای بر من ای کاش هیچ وقت این کار رو من نمی گرفتم. ولم ادر ما حسابیه، ای کاش هیچ وقت نمی فهمیدم چه حسابی بالا آوردم. یا لیتها کانت القاضیه، ای وای کاش نابود شده بودم و هرگز به اینجا نمی رسیدم. ما اغنی عنی مالیه، مال من هیچ کمکی به من نکرد. هلک عنی سلطانیه، سلطه های من منو نابود کرد و از من دور شد، از من رفت. بعد سرنوشتش اینه، قرآن خذوهو بگیریدش، فقلوهو به زنجیرش کنید، ثم الجحیم سلوهو بکشیدش به سمت جهنم، ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فسلکوهو، و در زنجیر بزرگ دردناک بسیار ممتدی او رو قلو زنجیر کنید، تو اون زنجیرها و تو اون خارها بکشیدش. انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم، این هیچ وقت به خدای عظیم ایمان نیاورد. ولا یحض علی طعام المسکین، و هیچ وقت تلاشش رو متمرکز نکرد برای گرسنگی گرسنگان، هیچ وقت به فکر دیگران نبود، همیشه به فکر خودش بود. فلیس له الیوم ها هنا حمیم، و امروز هیچ دوست و یاوری نداره. ولا طعام الا من قسلین، و هیچ غذایی جز چرک به او خورنده نمی شود. لا یأکله الا الخاطمون. این یا اون در آیه دیگه در سوره بقره، در سوره آل عمران داریم. یوم ابیضت وجوه و اسودت وجوه فاما الذين ابیضت وجوههم، یه روزی میرسه یه عده چهره هاشون درخشان نورانی و یه عده چهره های کریه سیاه در هم فرو رفته. اینا سرنوشت محتمل ماست. چطور میشه آیات سوره طه رو خوند و اینها رو به یاد نیاورد؟ خواهرانم، برادرانم، حل مشکلات دنیا و آخرت ما از درون تأمل ما و از درون تخاطب ما با این آیات میگذره. این آیات با ما سخن میگه. همین. و بذارید این جمله رو بگم. حالا که به اینجا رسیدیم دیگه این جمله رو بگم. عبدالله مسعود خب کسی بود که با عثمان در افتاد و عثمان خیلی اذیتش کرد، خیلی اذیتش کرد. دو سه تا چند تا دختر داشت عبدالله مسعود. یه وقتی آدم‌های عثمان رفتن برای تطمیعش، گفتن به خودت رحم نمی‌کنی، به این دخترات رحم کن، عثمان بیچارت کرده، این دخترها فقیر میشن، بیچاره میشن. گفت دخترای من فقیر نمیشن. گفتن چرا؟ گفت پیامبر به من یاد داده چیزی که من به دخترام یاد دادم و اونا هیچ وقت فقیر نمیشن. گفت اون چیه؟ گفت از حالا از مولایم رسول خدا شنیدم که گفت هر کس که هر شب سوره واقعه را بخواند هرگز در زندگی دنیا فقیر نخواهد شد. تقدیم میکنم غزل آخر رو به مولایمون امام صادق علیه السلام. ای دل مبتلای من شیفته هوای تو، دیده دلم بسی بلا آن همه از برای تو. رای مرا به یک زمان جمله برای خود مران، چون ز برای خود کنم چند کشم بلای تو. نیز برای تو به جان بار بلای تو کشم، عشق تو و بلای جان، جان من و وفای تو. باد جهان بی وفا دشمن من ز جان و دل، گر نکنم ز دوستی از دل و جان هوای تو. پرده ز روی برفکن زان که بماند تا ابد، جمله جان عاشقان مست می لقای تو. جان و دل است بنده را، جان و دلی است بنده را، بر تو فشانم این که هست، نی که محقری است خود، کی بود این سزای تو. چشم من از گریستن تیره شدی، اگر مرا گاه و به گاه نیستی سرمز خاک پای تو. گر ببری به دلبری از سر زلف جان من، زنده شوم به یک نفس از لب جان فضای تو. هست زمال، هست زمال این جهان نقد فرید نیم جان، می نپذیری این از او پس چه کند برای تو. ببینید عطار چه خوب فهمیده. میگه من از کل این جهان این نصف جانی دارم، اینم میخوام فدای تو کنم. اگه تو اینو از من نپذیری، که البته میدونم چیز محقریه، به درد تو نمیخوره، ولی خب اگر تو این نیمه جان من رو که تنها چیزی که از جهان هستی دارم از من نپذیری، پس من چی کار باید بکنم؟ جان و دلیست بنده را، بر تو فشانم این که هست، نی چه محقریست خود، کی بود این سزای تو. هست زمال این جهان نقد فرید نیم جان، می نپذیر این از او پس چه کند برای تو. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.